خیر و در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های تاریخ. در آستانه سال 1300، زمانی که کشور در تدارک ایجاد شاروده های دیوان سالاری و پیریزی نظام اداری بود، در کنار شکلگیری نهادهای چون نظمیه، عدلیه و بلدیه، اداره سجل احوال نیز پا به عرصه حیات گذاشت. در این برنامه شنیدنی های تاریخ درباره تأسیس اداره ثبت احوال و اولین سرشماری در ایران خواهیم گفت. دعوت میکنیم همراه و شنونده برنامه ما باشید. در گذشته ثبت امور مربوط به ولادت و ازدواج در ایران به صورت سنتی و با مراجعه به روحانیان، ریش‌سفیدان محله یا بزرگان قوم انجام می‌شد. بعد از انقلاب مشروطیت در سال 1295 شمسی در کابینه اول وثوق‌الدوله اداره‌ای به نام ثبت احوال تأسیس شد و دو سال بعد در کابینه دوم وثوق‌الدوله این اداره به شکل رسمی تحت نظارت وزارت داخله تشکیل شد. در همان سال رئیس الوزرا و اعضای دولت جزو اولین افرادی بودند که به این اداره رفتند و احوالات شخصی خود را ثبت و علاوه بر نام کوچک برای خود نام خانوادگی تقاضا کردند. بعد از آنها به تدریج مردم تهران داوطلبانه به اداره ثبت مراجعه و برای خود نام فامیلی انتخاب کردند. با اینکه سرشماری از اولین ملزومات برنامه ریزی های کشوری به حساب می آید، اما تا اواخر دوره قاجار تقریبا هیچ سرشماری رسمی در ایران انجام نشده بود. سال 1303 شمسی در دوره ریاست الوزرایی رضاخان قانونی در دولت وضع شد و از تصویب مجلس گذشت تا سرشماری به عنوان تکلیفی قانونی به شمار بیاید. بعد از تصویب قانون نظام وظیفه عمومی در سال 1304، ثبت احوال و صدور شناسنامه که تا آن زمان اختیاری بود اجباری شد و برای ورود جوانان به خدمت نظام وظیفه، ورود کودکان به دبستان و برای انجام معاملات تجاری و اقتصادی ارائه شناسنامه الزامی شد. در 29 آبان 1306 وزیر داخله ادیب السلطنه با صدور نامه‌ای به رئیس الوزراء تشکیل اداره جدید احصائیه یا همان سجل احوال را خواستار شد. در ایران یک سرشماری در سال 1313 انجام شد، اما سرشماری سال 1318 از جامعیت بیشتری برخوردار بود. کاشان اولین شهری بود که مورد سرشماری قرار گرفت. سرشماری در تهران از ساعت 5 بامداد روز جمعه 10 اسفند 1318 توسط 4000 کارمند آغاز شد. مردم پایتخت از طریق اطلاعیه شهربانی کل کشور در جریان قرار گرفته بودند که در این روز حق خروج از منزل ندارند و اگر فردی کاری ضروری داشت باید با اطلاع شهربانی و تحت مراقبت ماموران این اداره کار خود را به انجام بدهد. سرشماری ساعت 20 تمام شد و گنبد کاووس آخرین شهری بود که بر اساس دستور صادره مورد سرشماری قرار گرفت. در مجموع 35 شهر کشور مورد سرشماری قرار گرفتند که تهران با 540087 نفر پر جمعیت ترین و فیروزکوه با 3041 نفر کم جمعیت ترین شهرهای مورد بررسی بودند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
در سال 1337 وظایف اداره‌های آمار و ثبت احوال از یکدیگر تفکیک شد و تشکیلات فعلی ثبت احوال به نام اداره کل ثبت احوال نامیده شد. بنابر قانون مصوب در خرداد 1304 مقرر شد که از تاریخ دایر شدن اداره ثبت احوال در هر منطقه اتباع ایران موظف به دریافت شناسنامه هستند. در پی این اقدام اداره‌های سجل احوال از طریق وزارت کشور، وزارت داخله در شهرستان‌ها دایر و شروع به صدور و توزیع شناسنامه کردند. از آن پس به موجب قانون 20 خرداد 1307 اداره کل ثبت احوال به نام اداره کل احصائیه و سجل احوال که تابع وزارت داخله بود تأسیس و آغاز به کار کرد. درست از همین زمان بود که امور آمار و سرشماری نفوس از دایره عملکرد اداره کل آمار و ثبت احوال اداره احصائیه و سجل احوال جدا شد. ادامه اصلاحات در نهایت منجر به شکل‌گیری گسترده سازمان ثبت احوال شد که با تغییراتی امروزه عهده‌دار وظایف مهمی در عرصه مسئولیت‌های حاکمیتی نظام قلمداد می‌شود. سازمان ثبت احوال وظیفه تهیه اطلاعات ثبتی اساسی مانند زاد و ولد، مرگ و میر و ازدواج و نیز صدور مدارک هویتی مانند شناسنامه را بر عهده دارد. در سالهای اخیر صدور کارت شناسایی ملی ایرانیان جزو اولویت‌های کاری سازمان ثبت احوال قرار گرفته است. کاربردی شدن این کارت دسترسی آحاد مردم را در تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای خدمت‌رسان جامعه تسهیل و تسریع خواهد کرد. دوستان عزیز، از اینکه با ما همراه بودید بسیار متشکرم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. نویسنده و تهیه کننده مهنوش محتشمی، صدا بردار مریم حق‌نظری، گوینده بهروز رضوی.
دوستان عزیز، آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. با شما و در خدمت شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و اما دوستان، در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه آیش.
آیش. با همکاری اداره کل صدای استان ها. به نام خدایی که حاضر بیداره. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوش و خوب و هستید؟ خدا رو شکر، الهی که سالم باشید و آماده ی همراهی کردن این برنامه. روستای بیداخوی در بخش نیر و در شهرستان تفته. این روستا در 72 کیلومتری جنوب غربی تفته و قدمتش هم مربوط به 800 سال پیشه. بیداخوید خیلی خوش آب و هواه. راستی میدونید خوید یعنی چه؟ یعنی قله نرسیده و سبز. بیدم که تو این روستا پر دیده میشه. درختی سبز که آب زیادی میخواد. به خاطر همین به این روستا بیدا خوید، یعنی دشت قلعه نارسمه گفتن. اجازه بده دهیار روستای بیدا خوید آقای میر علی به ما و شما از این روستا بیشتر بگن.
سلام بر شما، خدا قوت.
سلام علیکم،
حالتون چطور آقای میر علی؟
الحمدلله.
چند سالتونه؟
من 46 سالم.
چند وقت دهیار روستای بیدا خویده؟
من حدود 15 ساله دهیار هستم.
همون جام ساکنه؟
بله ساکن روستا هستم.
چند تا فرزند دارید؟
3 تا.
پیش شما زندگی میکنن؟
دو تاشون اینجا زندگی میکنن، یکیشون یزده.
خب انشالله که سالم باشن.
سلامت.
میخوام که با صحبت‌های شما بیشتر با روستای بیدا خوید آشنا بشه.
روستای بیدا خوید در 72 کیلومتری شهری از قرار داره، در 50 کیلومتری شهرستان تفت و یکی از روستاهای ییلاق استان. تقریبا روستای تاریخی هستش که تاریخ اون به حدود تا 800 سال برمیگرده.
بله.
در مورد جمعیت روستا، خب روستای بیدا خوید مثل روستای دیگه جمعیت اصلی خودش را از دست داده، ولی حدود 160 نفر جمعیت ساکن دائم داره.
بله.
و در روزهای تعطیل هم که جمعیت دیگه خیلی بیش از این میشه و حدود نزدیک 1000 نفر جمعیت غیر ساکن داره.
بله. از دیدنی های این روستا به ما میگید؟
یکی مسجد جامع روستا هستش که تاریخی هستش، مقبره شیخ علی بلیمان هستش. جاذبه های به حساب گردشگری این روستا بیشتر برمیگرده به جاذبه های فصلی. تو زمستان برف های سنگینی داره.
بله.
تو تابستان البته مثل پارسال امسال که ترسال بوده رودخانه پر آبی داشته، سالای خوشتاری که در 15 سال دست پنجه نرمی کرده مردم آبادی با این خوشتاری ها خیلی خسارت زد به روستا، ولی در مجموع یک آب و هوای خونک و جای ییلاقی استان حساب به حساب میاد.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای میر علی دهیار روستای بیدا خوید. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، تشکر میکنم از شما.
خداحافظ.
حسینا گله بردام است و بنشین، پنیر و ماس فرابون است و بنشین، دوتا قوچای سیاه سردار گله برای چاشت مهمان است و بنشین، حسینا دودو اسفد بنازم قبای سبز یک دستت بنازم، تو که تیرا کمون بر چاله داری بزن بر سینم شستت بنازم.
جونو براتون بگی که بیدا خوید بناهای تاریخی خیلی زیادی داره، مثل مسجد جامع، بقعه، غار، تپه، حمام تاریخی. علاوه بر مکانهای تاریخی، جاهای دیدنی و زیبایی هم در روستای بیدا خوید هست، مثل چلدخترون، سرچشمه، برفخونه که مناطقی سبز و پر آبن که باغ و چشمه دارن و پوشش گیاهی سبزی رو به وجود آوردن. برفخونه هم که در دل کوههای بیدا خویده، محل جمع شدن برف زمستونه. چشمه پر آب بیدا خویدم محل تأمین آب شرب و لوله کشی روستاه. با یکی از اهالی روستا که صحبت میکردم از قدیمای بیدا خوید بهم گفتن.
سلام بر شما.
سلام بر شما و برنوندگان شما.
خیلی ممنونم. معرفی میکنید؟
من حبیب الله غفوری بیدا خویدی از اهالی روستای بیدا خوید و شغل بند قبلا دبیر جغرافیای یزد بودم.
درود بر شما. پس بازنشسته هستید؟
بله بله.
چند سالتونه؟
من 69 سال.
کلا ساکن روستا هستید؟
بخشی از زندگیمون در روستا بوده و هست.
خدا روش.
بله، ولی خب چون به مناسبت شغلی در یزد بودم.
بیشتر از روستای بیدا خوید به ما بگید.
از نظر جنبه تا حدودی لوچت بشه گفت لغت استراتژیکش، تقریبا در مسیر جاده قدیم یزد به شیراز بوده و این مسئله تا صده‌های اخیر حکومت پهلوی ادامه داشته. در واقع راه میانبر عشایر و مردم از کنار بید و خوید میگذشته. همین مسئله باعث شده که به سل حرکت حضرت امام رضا از شیراز به طرف یزد از مسیر بید و خوید بگذره و استراحتی در پای درخت کهنسالی چنار داشتن که در اینجا سر تراشیده شده و هنوز سنگی که روی اون تشریف داشتن و سرشون تراشیده شده هست.
بله.
چند ویژگی روستای بید و خوید داره که شاید در هیچ جای یزد نباشه. یک، تنها خانقاه استان یزد در بید و خویده که این خانقاه سالم هست.
بله.
و مربوط به شیخ علی بلیمان حدود 800 سال پیش بوده. قدیم ترین زیلوی دنیا مربوط به همین خانقاه است که فعلا در موزه زیلوی میبود حفاظت و نگهداری میشه. سومین ویژگی، تنها چمن استان یزد در بید و خوید که تقریبا کم نظیره.
بله، نسبت به روستاهای دیگه خیلی خاصه. خب آقای غفوری، خیلی ممنون و متشکرم. خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم. شما هم خیلی خوب توضیح داده در مورد روستای بید و خوید. ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنم. روستای بید و خوید یکی از سردترین و پربارانترین مناطق استان یزد که در یکی از درهای کوهستانی شیرکوه واقع شده. این روستا در فصل بهار و تابستون طبیعت خیلی زیبایی داره. زمینای کشاورزی، باغای فراوون و آب زیادی که این منطقه داره باعث شده که این روستا رونق زیادی داشته باشه. ولی جوانای این روستا بیشتر تمایل به انجام کارهای صنعتی و کارخونه‌ای دارند که همین موضوع کارا مشکل کرده. ولی خب بازم عده‌ای از اهالی روستا دست از تلاش خودشون بر نداشتن. مثلا با یکی از اهالی که حرف می‌زدم گفتن که کارخونه ی تولید ماسک تو این روستا را انداختن.
من احمدی هستم، حسن علی احمدی. من دیه الوسه بیمارستانی یک بار مصرف در خدمت
تو خود روستا این کارو دارد انجام میده؟
بله،
تو کارگاه دارد؟
بله، یه مدرسه ای بود که به دلیل اینکه جمعیت روستا رفته بودم خالی شده بود و من گفتم که حداقل از این مکان استفاده کنیم و همین باعث شد که تعدادی از اهالی هم حتی به روستا بر بگردم و حتی اون مدرسه هم راه اندازی بشه. ما کنار یک قسمتی از این مدرسه رو برشنی و کارگاه تولید کردیم، یک خسمتش هم رو خود مدرسه رو راه اندازی کردیم.
بله، از که این اتفاق افتاد؟
از اواخر برج دور شروع به کار کردیم که راه اندازی.
بله.
کنیم و اواخر ماه چهار هم دیگه به طور رسمی کارگاه راه اندازی شد.
الان خب میزان تولیدتون در روز چقدره؟
بستگی به محصولمون داره. مثلا ماسک رو هم به طور دستی تولید میکنیم که ماسک همون رو معمولا روزانه حدود 2000 تا تولید داریم.
درسته.
تعداد نیرومون کم هست، 4 نفر بیشتر نیستن.
بله.
بعد به حضورتون عرض شود که بستگی به نوع تولیدمون داره، مثل لباس بیمارستانی، کیف دستی ها، بر حداقل تولیدمون روی 1000 تا هست تیراژمون در روز.
بله.
معمولا
سرمایه اولی از خودت بوده؟
بله بله بله، اصلا بدون هیچ گونه وامی چیزی،
یعنی از تسهیلات استفاده نکرده هنوز؟
اصلا اصلا نه.
و خب برای چند نفر هم تونستید ایجاد اشتغال کنید؟
برای 4 نفر.
درود بر شما.
خب ما یه
خوب زندگی روستایی؟
حالا سخت هست، امکاناتی که اونجا داره خیلی محدوده، ولی خب باش کنارون.
بله، اونی که تو روستا زندگی میکنه و کار میکنه همه این مشکلاتو به جون میخره.
بله.
خوشانم جن لغیر جان بید عزیزم به هم در قلوب لغیر جان بی آخه ای خوشحالم که دارم در نمازم عزیزم بهش نجا بدارم بازار شون بی جنام ای دل ای دل ای دل ای دل عمرام ای دل ای دل ای دل ای دل داد بی دایان.
میخوایم گفتگو کنیم با یکی از اهالی روستا که کارگاه درب و پنجره سازی دارن تو روستای بداخبین. سلام بر شما.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟
ممنون، سلامت باشید.
معرفی مکنه؟
من مهدی احمدی.
چند سالتونه؟
38 سال.
ساکن روستا هسته؟
بله.
شغلتونم که درب و پنجره سازی؟
درب و پنجره سازی جوشگری. بله.
خب چند سال به این کار مشغوله؟
من نزدیک 19 سال.
راضی هستید از کارتون؟
بله راضی هستم.
یعنی درآمدتون خوبه؟
شکر بد نیست، بله خوبه.
فکر میکنم تنها کارگاه دایری باشه که تو روستا داره فعالیت میکنه در تمام فصل سال.
بله بله.
خب پیشنهادایی که بهتون میشه، کارهایی که بهتون ارجاع میشه چیا هست؟
درب و پنجره بیشتر است و شیروان میزنیم، اسکلت میسازیم، همه کاری.
خب آقای احمدی،
بله.
از زمانی که میخواید درب و پنجره بسازید، مواد اولیش از کجا تهیه میکنه؟
یزد.
از یزد. بله. سخت نیست این حمل و نقلش؟
خب جای دیگه نداره نزدیک منطقه.
بعد سفارش کار فقط از روستا دارید یا از یزد و روستای دیگه هم دارید؟
از یزد داریم، روستا اطرافم داره.
خودتون تنها کار میکنه تو کارگاه؟
نه داداشم هم هستش.
چند تا فرزند داره؟
سه تا
فرزند داره. یعنی بله. همسرتون هم بیشتر بهتون کمک میکنن؟
بله بله.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای احمدی. خوب است و خیر، گف و گفته ما در مورد روستای بیداخوید پره، اما فرصت کمه. الهی که دلخش بشید. خداحافظ.
سیمان جوبین با تضمین کیفیت دارای ناوگان حمل و نقل اختصاصی جاده‌ای و ریلی برای تمام نقاط ایران، سیستم‌های نوین خدمات رسانی و سامانه اعلام بار مشتریان، رؤیاهایتان را مستحکم‌تر بسازید. سیمان جوبین.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
دوستان عزیز، شبتون بخیر و دلتون شاد. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ، راه‌های ارتباطی ما با شما گرامیان. شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه یه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده سلام ها و پیام های شما گرامیان درباره برنامه های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. خب دوستان عزیز،